اون میفرمایند که و شبهت الحرمه و این لم ترتفع به ذالک، با صرف گفته او از بین نمیره، ولی موجب کراهت که مجرد احتمال حرمت نبود. اینطور باشه که آدم از خودم دهات هم که میره برای تبلیغ یه پولی بهش بینن احتمال حرمت هست، نمیتونه بگیم کراهت داره. این به خاطر همین جنبه سلطانش و به خاطر اینه که نظرنه یه ظلم است. اینا حالا این حرفی که زد دیگه بحث کراهت میکنه. لذا میخواد که الا ان الموجب للکرامه لیس مجرد احتمال و الا لهمت الکراهه اخذ المال من کل احد. در این موجب له، اونی که موجب کراهت شده بود، لهم باید باشه کون و ظالمه نظنت الظلمه والغصب و غیر متورع عن المحارم نظیر کراهت سعر من لا یتوقع عن نجاسه. آیا این خواهم که خوبال همین این که با گفتش این گمان از بین نمیره، این گمان باقیه، میگه و حاضر معنا یرتفع به اخباره. نه با همین اخبارش حتی اینو حالا اینجا میگه بعد قید اطمینان رو میاره که کامل میشه، میگه این معنا با اخبارش از بین میره. اصلا از خارج اینجور بگیم میگیم چه دایی بر درو گفتن داره، کسی که مجبورش نکرده به ما جایزه بره، میگه با ما اینو از خیال راحت باشه، از راحت خودم برداشتم قبول میکنیم. الا اذا کان خبره چی؟ کیده. مگه خبرش هم مثل دستش باشه؟ یعنی مظنتا للکس لکونه ظالما غاصبا فیکون خبره حین اذن کیده و تصرفه غیر مفید الا للاباحه الظاهریه که غیر منافیه للکراهه. پس کراهت از بین نمیره. بنابراین کی کراهت میتونه این از بین میره؟ وقتی که یه نوع اطمینانی به حرفش داشته باشه. نظام میفهمد که فیختس الحکم، حکم به رفع کراهت به ما اضافان معمون هم دی خبره و این قید رو فقط من نگفتم، وقت سر لحل عرض بیدی به حاضر قید فی اخبار وکیله، در اخبار وکیل سلطان این قید رو آورده و به ذالکه یندفع ما یقال. حالا با این قیدی که ما کردیم کنون قید که مورد بحث صورتیست که اطمینان به هستش باشه، اشکالی که بعضی که من گفتم لا فرق بین ید ظالم و تصرف ظالم با خبرش. بعضی گفتن آقا این چه فرق میکنه؟ آدمی که تو فعلش درست کار نیست، تو حرفش هم غالبتا درست کار نیست، آدمی هم که تو قولش درست کاره، تو عملش هم درست کاره. اگر شما صحبت عباره ظاهری میکنید هر دو جا هست، اگر صحبت کراهت باشه هر دو جا کراهت هست. لذا گفته که لا فرق بین ید ظالم و تصرفش با حرفش با خبرش فی کون کل من هم مفیدن للملکیت ظاهریه که غیر و منافن للحرمت واقعیه که مختزی احتیاط هست. فلا وجل وجود کراهت، کراهتی که ناشی از حسن احتیاط میشه باید و ارتفاع کراهت با اخبار. فتعمل اشاره به این باشه که این شخص هم که میگه فرقی نیست، جایی میگه که قرینه خاصی نباشه باید. و شما جایی رو فرض کردید که حرفش اطمینان آوره. یعنی اگر این فرض که شما شیخ انصاری کردید اون آقا این فرض کرده بود فرق میگذاشت، پس نمیدونیم اشکال به این حرفی من نظر بیشه. خب چی داریم میخونیم آقا؟ داریم مواردی میخونیم که کراهت از بین میده. یکی از جاهایی که کراهت از بین میده اینه که انسان آقا خمس اینو بده، نه از باب درآمدا، از باب چی؟ از باب مثل مال مخلوط به حرام ها که دو تا خمس داره، یه خمس که به عنوان درآمد ساله، یه خمس هم به عنوانی که مال مخلوط به حرامه. این هم آقا انسان بهش دادن، حالا جدای از اون خمسی که میده که اون خمس داره، یه خمس بده، خمس این مال رو بده، این کراهت از بین میره. حتی این محل بحثه که این چطور از بین میره با دادن خمس. بعضی خواستن تشبیهش کنن به مال مخلوط به حرام، گفتن چطور اونجا شارع مقدس میگه اگر مال محمود بهرام رسید رسید میدونیم یاداش هم چقدر هست چجوری هست هم چجوری. این جنون شاره بخش حرام رو میبره در کجا؟ در قسمت خوند بقیه رو میکنه حلال که اعتبار و حرمت و عدیت هم که دست شاره. اینجا هم گفتم که همین کار رو بکنه. حالا عدلش چیه؟ اجازه بدید عدلش سست قیاس نیست بحث میکنیم. مطلب یه فرق جوهری اینجا با اونجا داره، خوب گوش کنید. فرق جوهرش اینه که اینجا مال حلال مخلوط به حرام، خب حلال هست حرام هم هست مخلوط شده درست شد. ما برای که خیالمون راحت بشه و تنم شاره خود درمان بکنه گفته شما خمسش بده بخش حرام در میره بقیه هم که حلال، اما اینجا احتمال میدیم که چی باشه؟ کلش حرامه. این قضارت داره این مال، شما میخواد قضارت این مال رو با دادن خمس از بین ببری؟ یعنی اینطور نیست که اینجا یه بخشش حلال باشه یه بخشش حرام. البته احتمال میدیم همش حلال باشه، ولی احتمالا میدیم همش حالا این همش حرام باشه چجور میخواد شما قضارت حرمت رو با دادن خمس از بین ببرید؟ مثلا این تفاوت رو داره. در واقع اونجا عرضیست که مال حرام قاطی حرام حلال شده، اینجا اگر حرام باشد عرضی نیست. این مشکلات داره و منها اخراج الخمسه. تکرار میکنم آقا این خمس خمس درآمد سال نیست، اون حساب جداست. این صرف این که چون حرامه از اما اولا لذا این شرطش سالم نیست، گذشته سالم نیست. حکی عن المنتها و المحقق الحرد بیدی و ظاهر ریاض خنا ایزن قدم الخلا و لعله لما ذکر فی المنتها در وجه استحباب اخراج خمس از این مال دلیلش این آورده علامه من ان الخمس متحرون للمال المختلط یبینن بالحرام فمحتمل الحرمتی اولا به تدیره به منو که آقای سالی نمیخواد قیاسه مضمون بسه، مخواد قیاسه اولویت بکنه. فا این مختزد تهارت بالخمس، این که میگن با دادن خمس مال حلال میشه طاهر میشه، مختزاش سیرورت المال حلالن واقعی یا فلا یبا حکم شبهه کما لا یبا در مال مختلط یقینن بعد اخراج الخمس تشبیه میشونم به اونجا با اولویت. لیکن یمکن الخدشه در اصل استدلال به این که خمس انما یتخر المختلط بالحرام به خاطر این که بعضه حرام و بعضه حلال، فکه ان نشاره اینجا جراحی کرده جعل الخمسه بدل ما فیه من الحرام فمعنا تطهیره، این که میگن اخراج خمس متحره معنای تطهیر اخراج خمس تخلیش او به اخراج الخمس من ما فیه من الحرام، چنه او خلاص کرده شارع مقدس تخلیص او تخلیص شارع خلاص کرده شارع به وسیله اخراج خمس از آنچه که در اون جنس بوده از حرام فکان المقدار الحلال طاهرن فی نفسه الا انه قد تلوست به سبب الاختلاط مع الحرام، بله متلوث شده به خاطر اینکه مخلوط با حرام شده متلوث شده به حکم حرام و هو وجود اجتناب فاخراج الخمسه متأخر له عن هذه القذاره العرضيه. این مال باب مخلوط به حرام اصلاً مالی داره مخلوط به حرام که انه شارع میگه خمسشو بده ما اینو متأخر بقیه مالت قرار میدیم. اینم یادتون نره که تمام اینها اعتبار شارع دیگه، شارع میتونه مال حرام را اعتبار کند حلال، مال حلال را اعتبار کند حرام، میگه خمسش بده من اعتبار میکنم حلال، فرقم اینه که حلالم داخلش بوده دیگه. مثلا به خاطر مخروط شدن با حرام وزارت عرضی پیدا کرده، ولی ما نحنف این تو نیست. و اما المال المحتمل لکونهی به نفسی حراما و قذرن ذاتی یا سلام علا لتطهیرهی به اخراج خمسه بل المناسب لحکم الاصل حیث و جعل الاختلاط وزارت عرضیه کون الحرام چی؟ قذر العین حرام تزارت باطنی دیگه در واقع نجاست باطنی. و لازمه او ان المال المحتمل الحرمه مالی که احتمال دیم همش حرام باشه به این رو قابلا لتطهیر فلا بد چی؟ من الاجتناب چاره نیست باید اجتناب داره. البته این لابد من الاجتناب هم یعنی بخوام اجتناب کنم نه که واجب باشه ها، چون بالا گفتون اجتناب واجب نیست در حد کراهت. البته اینا رو گفتیم نه هم یمکنه ان یستأنسه او یستدل على استحباب الخمس بعد فتوى نهایه التي هي كالروايه. ببینید این که بگیم خمس بده کراهت از بین میره این مشکل نمیتونه بگیم، ولی میتوانیم از حرف مثل علامه استحباب خمس رو فتوا بدیم. فرق میکنه ها، بگیم کراهت از بین میره یا بگیم این مالی که دست رسیده مستحب خمسشو بدیم. مخصوصا شون میگه نهایه شیخ طوسی هم فتوا داره. نهایه شیخ طوسی خاصیت اینه که متنش روایته، میتونیم باش معامله چی بکنیم؟ روایت بکنیم. میگه بله ممکن است استیناس کنیم، بلکه بالاتر استدلال کنیم در استحباب خاص به همه نکی گذشت بعد از فتوای نهایی شیخ طوسی که حکم روایت داره. سفیها کفایتون فل حکم بل استحباب. یا مثلا فتوای سرائر، ببینید سرائر ابن ادریس خاصیتش اینه که ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کنه، به قطعیات فتوا میده. وقتی این بزرگوار در اینجا فتوا به استحباب خمس داده، لذا میگه همچنین فتوای سرائر با این که عمل نمی کنه در سرائر مگر به قطعیات خب این کار بکنیم. آقا من عبارتان خوب نخونم، نه هم یمکن ان یستن از قول یستدر بر استحباب خمس به چی؟ به موثقه ای که سهاش و درو از عمل سلطان که یخرج فیه رجل، مردی متکفل اون عمل سلطان میشه. قال علیه السلام لا، یعنی متکفل نشو الا ان لا یقدر علی شیء یاکل و یشرب، مگر اینکه روزی نداره، غذا نداره، نوشیدنی نداره اون آدم. و لا یقدر علی حیلت، کار دیگه هم نمیتونه بکنه. بعد گفت فان فعل فصار فی یده شیئا شیئون کی فلیب از به خمسهی الی اهل البیت. الان خبتی چی میشه؟ یه کارگریه، هیچ راه نداره، هیچ درآمد نداره، آقا سلطان گفته بیر برای من کار بکن، امام گفتم بره براش کار بکنه ولی خمسشو به ما بده. فإن مورده ها و این کان ما یقصیدهی به ازاء العمل. ببینید اینم در واقع اشکالیست که آقا این مورد کسیست که برای سلطان کار کرده، ولی بحث شما جاییست که سلطان مثلا جایزه فرسته رو میگه، این دیگه فهم نمی کنه. پس درست که مورد این حدیث اگر چه اونیست که یک افیید کارگر به ازال عمل الا ان ظاهر ام عدم الفرق بین او و بین ما یک افیید علاوه چل چی؟ جایزه هم. و یمکن ان یستدل له ایزن به ما دل علا وجوب الخمس فل جایزه مطلقا. میتونیم برای استحباب تمسک کنیم به ادله که میگه واجب از خون در جایزه مطلقا، حتی عمل نشده به وجوبش، ولی برای استحباب میشه فتوا داد. و یه عدت و اخبار مذکورت فی محلها. خب و ایسو ان المشهور غیر قائلین به وجوب الخمس در جایزه حمل و تلک الاخبار علال علال چی؟ استحباب. خب ببینید از شما سوال میکنم، رفت مثلمون دقت کنید، ما تا حالا چند مورد برای رفت کراهت خوندیم؟ دو مورد، اخبار مجیز بود و اخراج خمس بود. اصلا ممکنه آقا از اون روایتی که امام کاظم داشتن که اگه قضیه ازدواج عزا و ابی طالب نبود قبول نمی کردن، بگیم هر جایی مصلحت اهم می باشه. حالا یه جا اخبار مجیز نداریم، اخراج خمس هم بنا نداریم، ولی یه مصلحت است که بگیریم. داره مثلا یک پول اگر بگیریم باهاش یک جایی رو میسازیم، مثلا یک کار خیلی میکنیم، حالا ممکنه مخواستم بگم یه جایی فرهنگی درست میکنیم، یا ما که این برای این چیزی فرهنگی با پوستوس هم بسازن توش مرهنگ گرمیم، ولیکن خب حالا یک کاری مثلا میدیم چهار نفر بخورن نمیدن میدیم، این مشکلی میتونیم بگیم. رضا میفهمد که سمه ان المستفاده من ما تقدم من اعتذار الکاظم امام کاظم علیه السلام من قبول جایزه به تزویج عزاب طالبیین لان لا ینقطع نسلهم، و از غیر این روایت ان الکراهت ترتفع بكل مصلحت هی اهم در نظر شارع از اجتناب از شبهه. و یمکن ان یکون اعتذاره علیه السلام اشارتن الى انه لولا صرفها. باز اینم نکته ایست که امام اشاره خواستن بکنن که اگر نمیخواستن صرف کنن در مواردی که یصرف فیه المظالم المذبه. ببینید بسید با توضیح بدم، امام آنچه که از این میگرفتن بنا شد که در ازدواج فقرای آل ابی طالب مصرف کنن. میدونید که فقرا از جاهاییست که مورد رد مظالم هم دیگه، مظالمی که از طرف افراد رد میشه یعنی داده میشه به افراد ها مصرف بکنن، موردش فقرا هستن. از این حدیث ممکنه استفاده بکنیم که امام میخوان بگن که اگر نبود این موارد من قبول نمی کردم، پس اگر کسی قبول کرد باید در همون موارد مظالم مصرف بکنه. میگه و یمکن ان یکون اعتذاره اشارتن الى انه لولا صرفها. اگر امام نمیخواست مصرف کند جایزه را در موردی که یصرف فیه المظالم، مظالمی که رد میشه به فقرا، لما قبلها، خب سیجب او ینبغی ان یأخذها ثم یصرفها چی؟ فی مصارفا. بگیم واجب اصلا دیگر طرف متا در مصارفش مصرف بکنه. لحاظ الفرو البته کلها بعد الفراق ان اباحت اخذ جایزه. ببینید اگر بخیم فتوا بودیم که واجب بگیری از سلطان یا بهتر بگیری و در مصارفش مصرف بکنید، که ما وقتی که اصلی گرفتن جایز باشه، ولی اگه اصلی گرفتن شرام باشه که معنا نداره. که زمان میگه و حاضر این فرو مثل همین فرقی که آخری آخر کار گفتیم، بعد از فراغ از اباحه اخذ جایزه و المتفق علی من صور اخذ اباحه صورت و عدم العلم بالحرام فی مالی اصلا، که اون صورت اول بود که خوندیم، یا علم به وجوب حرام محکوم شبه بخونید غیر محصوره که اینام خوندیم، او محصوره ملحق به غیر محصوره که اینام خوندیم، و اما امکانت شبه محصوره ای که چی؟ محل ابتلاس هر دو طرف، و قانون احتیاط انشاءالله جلسه آینده. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم. و این کانت شبهت و محصورتن به حیث تفتیدی قاعدت و اختیار لزوم الاجتناب عن الجمیع. ببینید بحث هفته پیش به اینجا رسید که اگر طرفی که از طرف سلطان یا هر ظالمی جایزهی بهش رسیده، اگر میداند که در مال این بنده خدا حرامی هست ولی یقین نداره که اینی که داده به این بنده خدا
حرام باشه. خب به هر حال سلطان هم ممکنه مال حلال داشته باشه و مال حرام داشته باشه. شاید اینی که گیر من اومده همش حلال باشه. البته میدانم که این سلطان مال حرام دستش هست. هفته پیش گفتیم اگر غیر محصوله باشه خب اجتناب لازم نیست. اگر محصوله باشه ولی بین مبتلا به المکلف و چی غیر مبتلا به المکلف باشه، مثلی که بنده میدانم یا این پولی که به من داده حرامه یا اون کنیزی که تو خون خودش داره نگاش هم من نمیتونم بکنم. خب چون یک طرف علم اجمالی خارج از ابتلا هست و معنای شعر اینه که اگر یک طرف علم اجمالی حتی در محصوره خارج از ابتلا بود نسبت به اون مورد ابتلا هم اجتناب لازم نیست و بر این اساس خیلی هم ایشون کارا رو حل میکنه ها، خیلی کارا حل میکنه. فرض کنیم من یقین دارم یا لباس خودم نجسه یا لباس شما، یقین دارم اگر علم اجمالی نیست و این شبه محصوله نیست دو لباس، ولی چون لباس شما خارج از ابتلاع منه بنابراین من نسبت به لباس خودم شک دارم، لباس شما که من ربطی نداره این چیزی که اجتناب لازم نیست. اینا حرفای هفته گذشته بود. ولی اگر نه شبه همین فرض ها فرض رو از دست بودن تا آخر درس هم این فرض رو نگه داریم، میدانم سلطان اموال حرام دارد ولی اینی که به من داده یقین ندارم که از اون محرمات باشه. شبه هم محصوره هست، مثل این که فرض کنید میدانم یا این مال یا دو تا مال دیگر سلطان، بین این سه تا یقین دارم یکیش حرامه و فرض کنید همش همه این اطراف علم من داخل در ابتلاع منه. افتیشون مثالش اولی میزنه ولی بعدا مثالشو به دست میانید. مثلا فرض کنید رفته در خزانه رو باز کرده به رو من میگه هر تاشو میخوای برمیدار، اینجوری بشه که این دیگه تمامی اموال مورد ابتلاع منه، یعنی این شهریتی داره که من دستش بذارم هیچ من این ندارم. من ورده سر خزانه، خزانه ای که فرض کنی سه تا چهار تا مثلا جنس توشه، باده میگیم بیشتر ده تا جنس توشه و من یقین دارم یکیش حرامه، به منم گفتی یکیشو به عنوان جایزه بردار، همشون داخل در ابتلاع میشه دیگه. اینجا آقا مرحوم شیخ بیش از یک صفحه رو خورده از این مقاصد خودمون بحث میکنه ها، کلش یک جمله پیام داره، اینو اول بگم بهتره. ایشون در کل میخواد بگه که در اینجا باید اجتناب کرد و ما دلیلی نداریم بر این که این مسئله سلطان و جایزه سلطان از قاعده اصولی معروف کدوم قاعده؟ اجتناب از اطراف شبهه محصوله ای که همش داخل در ابتلا است، دیگه ما دلیلی نداریم از اون خارج شده باشیم. و تو تمام این یک صفحه خورده ای میخواد توهم بعد یا که فکر کردن این مورد از قاعده علم اجمالی خارجه و اجتناب لازم نیست میخواد جواب بده. این یه پیام کلی در این یه صفحه خورده ای، ولی خب حالا دیگه جزئیاتش باید دو عبارت بخونه نگاه کنید. و امکانت شبهت و محصوره، چه مثالی داری؟ گفتیم در یک مالی که میخواد به من بده تو ده تا ماله که میدارم از این ده تا یکی دو تاش حرامه، حالا من میخوام یکیشو بردارم و جوری هم هست که اختزام میکنه قاعده احتیاط که تو اصول هست لزوم اجتناب از همه. چه موقع من باید احتیاط کنم از همه؟ موقعی که قابلیت داشته باشه تنجز تکلیف به حرام، تکلیفی که المعلوم اجمالا. از شما سوال بکنم کجا هست که تکلیف قابلیت تنجز داره؟ اونجایی که همه اطراف محل اطلاع باشه. بله. خب فظاهر و جماعت المصرح به فعل مثالی که به غیر الهل، همینجا دیگه اختلاف شروع میشه. ظاهر و جماعت اینه که این حلاله، ببینید، یعنی برخلاف قانون احتیاط حلاله و عدم لغوف حکم شبهه محصوره در اینجا در باب جوایز سلطان و مال سلطان حکم شبهه محصوره که احتیاط باشه نمیاد. حالا یه عبارت بیاریم، قال در شرایط جوایز سلطان جاهر این علمت حرامن به عینها فهی حرام. اگر حرام به عینه بود، این هنوز ما بحث نکردیم، مال علم تفصیلی که بعد میخونیم، مفهومش اینه که پس اگر علم اجمالی باشد اجتناب لازم نیست. و نحوه ان نهایت الاحکام که مال علامه حدیث ما داریم به شیخ طوسی. شما چی داریم؟ آخر شیخ طوسی هم داره نهایه کتاب و نهایه نهایه فل اون به نظرم نهایه فل یا نهایه فل ست با حالا یا را رب نگاه کنم نهایه طول احکام ماله علامی حدیه کتاب شیخ طوسی کدام این که من دارم یه جدی خدا ممکن چاپ جدید باشه. خب و از نهایت الاحکام علامه و دروس و غیر اینها قال فی المسالک، مسالک بیدونی که شرح شرایط مسالک گفته که این که محقق داره به عینه ها معلوم میشه که اگر حرام به عینه معلوم نباشه اجتناب لازم نیست. برخلاف جاهای دیگه که اینقدر سخت نمیگن به عینه ها، مثلا در مال مختلط به حرام با اینکه به عینه معلوم نیست ولی میگن باید اجتناب کنه. ولی اینجا اینطور نیست، میگه که از تقلید و بالعین که صاحب شرایط داشت اشارتون الى جواز اخذها ها و این علم ان فی ماله مظالمه ولو بداند که در حقش مظالمی است که حق دیگرانه کما هو و مقتضا حال ظالم. مقتضا حال ظالم معمولا اینطوریه دیگه، اینطور نبود که ظالم نبود که، معمولا ظالم یه حق مردم که تعبیر میکنن به مظالم در مالشون هست. ولا یکونو عبارت مسالکه ولا یکونو حکمهو حکم المال مختلط بالحرام، حکم جوایز سلطان مال سلطان مثل مال مخلوط به حرام نیست در اینکه واجب باشه اجتناب از همه به خاطر اجمالی. خب میگه آقای شهید ثانی به چه در این حرف رو میزنی؟ میگه لنست علی ساده، چون روایت بر این مطلب داریم و در باب جوایز سلطان روایت داریم دیگه، چی میگید دیگه؟ عقول شیخ میتماد که ولی من اگه باشم همچون شباید ما از گرم از خارج. شیخ تو تمام این یک صفحه که بحث میکنه میخواد دیگه آقا ما دلیل خاص نداریم. لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکمن علا قاعدت الاحتیاط به شبهت مسئول، در باب در باب جوایز سلطان ما روایتی نداریم که بیتونه حاکم باشه بر قاعده احتیاط در شبهه مسئول، بلکه مطلقه روایاتی که داریم مطلقه، نهایتش مثل اینه: کونها من قبیل قول علیهم السلام کل شیء لکه حلال، یا کل شیء فیه حرام و حلال فهو لکه حلال. و قد تقرر در اصول حکومت قاعده اختیار چی؟ در این روایات حتما تو زمین هست که این روایات مال شبهات بدیهی هست، و این را اگر شد که به نحوه کلمه اجمالی باشه، دو تا از یکی، سه تا از یکی، یکی از سه تا میدونم، یکی از یه تا سه تا باشه، اینا دیگه روایات شما جا نمیشه. نه اونم بحث کرد دیگه، مفسر خودش بحث میکنه فیه حلالون و حرام، آیا یعنی از یک جنس یا نه کل شیء که میتواند حلال باشه میتواند حرام باشه. حالا دیگه بحث اصولش میذاریم که اجمالا شیخ معتقد بوده در مورد اجمالی اینطور نیست فیه حرام و حرام، من گفتیم یعنی میتونه حلالش میتونه حرام باشه، حالا تو احتمال میده حرام احتمال میده حلال، پس مورد علم اصلا نمیگیره. حالا بحث اصولش دیگه بمانه. فلابد این ازن، خب وقتی که ما نپذیرفتیم که قاعده احتیاط اینجا تحقیق بشه، پس اگر یه روایتی هم باشه باید حملش کنیم به جایی که احتیاط لازم نیست، مثلا شبهه غیر محصول یا محصولهی که خارج از ایده‌ها خارج از فکر باشه، همون که داشتیم بگیم، یا مثلا اینجور توجیه کنیم، نگاه کنیم بگیم که با علم اجمالی اقتضای احتیاط میکنه، ولی اگر یه وقت ظالم دست کرد یه مالی برداشت، خب پس ببینید روایات باید یه توجیه براش بکنیم اگه باشه، چون حکم بنامیست که بر قاعده احتیاط حکومت داشته باشه. یا بگیم نظر به شبهه غیر محصوره داره، یا محصوره ای که بعد اتفاقا غالبا همینطوره، یعنی غالبا اینجور نیست که تمام اموال سلطان در اختیار انسان باشه، یه چیز اختصاصی برای خودش داره که چرا صاحب حرام تو اونا باشه. یا مثلا اینجور توجیه بکنیم، بگیم که وقتی که سلطان یه چیزی به انسان میگه، این دیگه مجرای قاضی علم اجمالی نیست، مجرای اصالت هم به فعل مسلم و صحت تقریم هم هست دیگه، ما با فعل مسلمان حمله بر صحت بکنیم. جالب اینه اگر مثلا فرض کنیم خودمون بریم از مالش برداریم، خب این اصل حمله فعل مسلم و صحت رو نداریم، ولی اگر دست کرد خودش به ما داد، و ما شرک میکنم از حرام بشته داده یا از حلال برداشته داده، تکلیف چیه؟ تکلیف هم به فیل مسلم و صحت میکنه، حالا نگه سلطان جاهر فاسده فاسده، نه هم به فیل مسلم و صحت، همی که سلطان مسلم بکنه حمله و صحت بتونه بکنه. خلاصه یه توجیهات اینجوری بکنم، و اگر نه بازم تکرار میکنیم، اگر تمام شرایط علم اجمالی جمع باشه، محصوره باشه، همه محل اطلاع باشه، مثل سالی که زدم کلید خزانه رو بده به من، بگه آقای فلانی برو این خزانه من، هر مالی میخوای از این خزانه بردار، منم یقین دارم که از این موارد حرامه، خب اینجا قاضی احتیاط دلیلی نداریم که استثنا اینجا پیاده نشه. عبارت رو نگاه کنید، فلابد این ازن، این ازن این حالی که قاضی احتیاط مثل شاخ شمشاد حاکمه، فلابد من حمل الاخبار، اخباری که احیانا ازش جواب در میاد، علا مورد که اختزا نکنه قاضی لزوم اجتناب رو از حرام، مثل کجا؟ مثل شبهه غیر محصوره، هم کنیم بر اون موارد، یا محصوره ای که نمی باشد تمام محتملاتش مورد ابتلاء مکرر، یا اینو بگیم، بگیم ان ما یتصرف فیه جاهر بالاعطاء یجوز، که وقتی جاهل در میداره یه مالی رو به من میده از باب حمل فعل مسلم برسه هم، یعنی من احتمال میدم که این از حرام برداشته داده پس اعطا صحیح است، از حلال برداشته داده پس اعطاش صحیحه، شک میکنم در فعل غیر. جالب اینه که از خودم بردارم نمیتونم حمله، چون ما حمله فعل خود بر صحت نداریم، اما حمله فعل غیر بر صحت داریم. یا بگیم اون چی که تصرف میکنه در جاهل به این که میده به من یجوز و اخذو حملن لتصرفی علت و این رو یک توجیه دیگه به این تردد حرام بین ما ملکه الجاهر و بین غیره من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف و مالن یفتنی دیگه. وقتی جاهل یکی رو ملک من کرد یکی رو نکرد، اونی که کرده میشه محل ابتلا، اونی که نکرده میشه خارج از ابتلا. خب حالا این فرقش با اون توجیه دوم چیه؟ چون توجیه دوم این بود که بگیم چون همش محل ابتلا نیست میشه دیگه. تو ببینید اول محصوره التي لم يكن كل من محتملاتها مورد الابتلاء، هم کنیم بر اونجایی که بعضیاش محل ابتلاء هست بعضیاش نیست. توجیه چهارم هم اینه که لعن تردد در حرام بین اونی که تملیک کرده و نکرده از قبل تردد بین مبتلا و غیر مبتلا میشه. ببینید در واقع اینطور میگیم همین که جاهل ولو تمام اموالش در اختیار من باشه جاهل، اصلا من میتونم با اون اموال برخورد داشته باشم که دیگه در واقع خارج از ابتلاع من نیست، ولی همین که یکیشو ملک من کرد یکیشو نکرد، چون اون یکی ملک من نیست بگیم این حکم چی رو داره؟ حکم غیر مبتلا رو داره. فرض دوم جایی بود که واقعا غیر مبتلا یکی که فرسون سلطان یه اموال داره که تو خزانه شه که من اگر نگاهش بکنم گردن من میزن و این واقعا خارج از ابتلا. این صورت شما میگه نه، همین که یه مالو به ملک من در میاره یکی رو نمیاره، همین در نیاوردن حکم چی رو داره؟ حکم خروج از ابتلا رو داره، ولو کلید خزانه دست من قول ان تردد الحرام بین اون چیزی مالک جاه زمدی که من کرده و بیشتر از قبیل تردد بین مبتلا به مکلف و غیر مبتلا به مکلف و خوب مالم یا افرز خود جاهل لتم، یعنی نسخه بدن ما داریم شما نداریم، اونی که خارج از ابتلاست اونی که جاهل در معرض تملیک من قرار نداده. خب وقتی این طور شد فلا یحرم قبول و مامنده با این توجیهات کردیم دیگه حرام نیست قبول کنیم آنچرا که اون مالی که ملک ما میکنه لدوران حرام بین او، چون واقعا حرام بین اونیست که داره به من میده و بین مالم یا افرزه و به تملیکه و بین اونی که اصلا در معرض تملیک من قرار نداده در تکلیف بر اجتناب عن الحرام الواقعی غیر منجز بر این آدم. چرا؟ رو همون قانون که اگر یک طرف در محل ابتلاع من نیست تکلیف من ندارم، ما به حرام واقعی که میدونی که اجتناب درسته باید از حرام واقعی اجتناب کنیم، ولی باید علم پیدا کنیم به حرام، پس اگر یه مورد خارج از ابتلاع بود اون موردم که داخل در ابتلاع ما هست میشه شک بدی. کما اشرنا الیه سابقا تو جلسه گذاشتم این حرف رو میزدیم. بنابراین ببینید چی میخوام بگیم، میخوام بگیم حالا اگر یه جا بود که این توجیهات هیچ کدام به درد نخورد، مثل اونجایی که شبهه محض بوده باشه، همش هم محل ابتلا باشه، سلطان هم بر نداشته به من بده تا بتونم حمل فعل مسلم بس جهت کنیم، اگر اینطور باشه قانون احتیاجاریه. ازم به فلو فرس نامولدن خارجن ان حاصل وجود مذکوره. اگر یه مورد خارج از این وجود مذکوره بود این توجیهات به درد نخورد، کما ازا اراد اخذ شیء من ماله مقاصدتن، مثل این که طرف میخواد از مال سلطان به قصاص برده برجه این کار میکنن، سلطان یه چیز از شون به زور میگه، میگه خیلی خوب آن حسابت میرسن، یه جایی از مال سلطان میخواد برده، اینجا از اون طرف هم میداند که در مال این سلطان حرام هست و چون میخواد هر که چشمش دید برداره همه اموال میشه داخل در ابترایزه میشه دیگه، هر که چشمش دیدی برمیداره، اولی چیزی که از سلطان ببینه و پیچونه میخواد برداره، با این که حق نداره برداره، چون میداند این آدمی که میخواد مالش برداره مال حرام در زندگیش هست، کما از آراد اخذ شیء از مالش، مالی که میداند حرام میشه از باب فساد، او از این له الجاهر سی اخذ شیء من امواله علا سبیل تخییر، بگه هر چی میخواد از مال من برده، من مالش خاصی بهت نمیدم، او علم ان المجیزه قد اجازه، او این جالبه ده نکنه، او علم اینو میخواد بگه، میخواد بگی که یا فرض کنید خود مجیز میخواد یه مالی برداره به من بده جایزه دهنده، ولی من میدانم که خود مجیز معتقده که اموالش بعضا حرامه، ولی رو اصل لاابالیگری برمیداره به من میدی، بدین چه یه حرف میزنه، ایشون میخواد بگه جایی که خود اون به اصطلاح مسلمان اون دهنده مال میداند که باید از مالش اجتناب کنه، ولی در عین حال اجتناب نمی کنه، یه مال برمیداره به من میده، این دیگه هم نفیل مسلم نیست، چون من میدونم طبق اعتقاد خودش، بله یه دفعه من شک میکنم از مال خودش به من داده و از مال من یا حمله کرده مثل بسته هم، ولی اگر میدانم اونم از مالی برداشته که میدانه تکلیفش اجتنابه اما در این حال برمیداره به من میده، خب اینجا دیگه حمله کرده مثل بسته هم نمیتونم بکنم، او علمه یا میدانه، بپرسم کی میدانه، مجاز بگید صاحبه کسی موقع جایزه داده بشه، یا میداند مجاز جایزه داده شده، میداند که ان المجیز جایزه دهنده قد اجازه او جایزش داده از مال مختلف فی اعتقادهی بالحرام، این ضمیر اعتقادی رو به کی میزنیم؟ آفرین میزنیم به مجیز، مالی که مخروط است در اعتقاد خود مجیز به حرام، خود اینجا دیگه بناهن علاهن نلیت که ید مسلم این علامت ملیت است و هم نفر مسلم و صحت، ید لا تأثیر فی هل ما کل فظاهرن به اجتناب هم، ید اثر نداره، نمیتونه حلال کنه، اثر نداره در حلال کردن چیزی که مکلف از صاحبه یک ظاهرن دیشنا و از اونها میخواد این مثال دیگه برای تو میزنیم، ببینید اگر ما یک لباس و از این مسلمان آریه گرفتیم باید حمل بر طهارت کنیم و نجاست از شک کرد طهارت دیگه بگیم مسلمان به ما آریه داده حمل بر طهارت، ولی اگر میدانیم همون آریه دهنده خودش اعتقاد داشت که یا این لباس نجسی یا لباسی اون یکی دیگه از این دوتا لباسی که نجسه علم اجمالی داشت، ولی رو لاوبالی یعنی دو با هر چیزی که از این لباس ها برداشت به ما داد، ما دیگه نمیتونیم اینجا بگیم آری از مسلمان گرفتیم باید هم به فعل مسلم بسته حد کنیم اطال به تحال جاری کنیم، کما لو علم نا ان شخص اعارنا احد از صوبین مشتبه، یکی از دو لباسی که در نظر خود آری دهنده مشتبه به ما داد و اینهو لا یحکم و به تحارته یا حکم به تحارت نمیشه، آقا فل حکم و فی حاضر صبح قرن حکم در این موارد که اخیرا شمردیم مورد قصاص موردی که کلید خزانه رو میده به دست ما، میگه اختیار با خودت و امثال به آخری، در این موارد دیگه حکم به جواز اخذ بعضی از اموالش محل علم بالحرامتی و ترک قاعده اختیار در شبهه محصوره بخونید فی غایت اشکال، واقعا جای شبهه است، بلکه فی غایت ضعف، بالاتر از شبهه. یه دفعه میگیم ما تعهد داریم بی اشکال، یه دفعه میگیم اصلا ضعیفه. فقط اینجا آقا یکی شما طلب ما داریم و اون اینه که کسی بگه پس مثل شهید ثانی که گفت نست داریم نظرش به اون نصوص چی بود؟ میگه فلنس کنه نصوص الوار دفتی حاضر مقام، باید چند تا روایتی که هسته کنیم و صحبت کنیم در مقدار شمول هر کنم از این روایات، بعد از ذکرش اول روایات رو ذکر کنیم بعد دلالتش رو، تا معلوم شود عدم نهوزها للحکومت علل قاعده، تا معلوم شد که چیز در قاعده احتیاط حاکم نیست. فمن الاخبار بعد ببینید این آریه که شما میگید وقتی یه لباسی داد اون یه لباس خارج از ابتلاس پس خود حکم به تحالت بشه، اولا هر دو شهریت ابتلا داره، یعنی میتونست این لباس به من بده، میتونست اون لباس به من بده و همین مقدار برای اجتناب کافی. از این گذشته حال شما کسی رو مثلا در نظر بگیرید که میگه خروج از ابتلا مزاحم علم اجمال نیست، مثل مرحوم امام طبقی، باز اینجا میگیم که آیا دادن این مسلمان لباس رو این حیث کارو حل میکنه، شکلی کارو حل میکنه، از بحث حیثی شو کنیم. مرحوم صاحب عروه در بحث احکام نجاسات یه بحثی داره که ما میتونیم سبب بشیم برای اینکه دیگران در نجاست بیفتن یا مثلا سبب بشیم لباسی نجس بکنیم، این اونجا مراجعه کنید بحث داره، برای نگید که مگه آری دهنده لازم لباس پاک بده بعد لباس پاک رو هم نیم پر لباسی نجس بکنیم، اونا بحثاش اونجا هست. خب دقت کنید آقا، بیریم سراغ وعده‌ای که ایشون داد، روایاتی که ممکنه ازش استفاده بشه که اگر مشخصا نمیدانیم به عینی حرام هست اشکال نداره. حالا در باب جوائز سلطان هم بحثمونه دیگه. ببینید یکی از اون اخبار همونیست که در رسائل هم شیخ اشاره میکنه، کل شیء فیه حلال و حرام و هو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ببینید با این عبارت هر چیزی که حلال و حرام داره تا مشخص نشه حرام. خب اگر واقعا مثل شهید ثانی نظرش به این روایات باشه حرفش درست میشه دیگه. شهید ثانی چه حرفی داشت اونجا؟ حرفش این بود که اگر صاحب شرایی گفته جواهر سلطان باید به عینهی حرام باشه، درسته به خاطر روایت داریم در این مورد، ولو جاهای دیگه باید اجتناب کنه. شیخ انصاری میفرماید که نمیتونه مستند مثل شهید یا صاحب شرایی این روایات باشه. چرا؟ برای که اگر مستند مثل شرایه مثل شهید شهید خان این روایات باشه و قائل بشیم که این روایات فقط صورت علم تفصیلی به حرام رو میگه چون داره به عینه، وگرنه در صورت علم اجمالی اجتناب لازم نیست. خب اگر اینو بخواد بگه مستند این باشه بخواد میگه روایات اینو میگه، خب یکی با اختصاص به باب بگید جایزه سلطان نداره که در تمام محرمات باید این حرف بزنه، که اتفاقا بعضی از قدیمی ها زدن شرزمی، یعنی قلیلی از قدیمی ها گفتن این رو، گفتن که علم اجمالی اجتناب نمیخواد. اولی مثل شهید ثانی قائل هست که علم اجمالی احتیاط داره، برای اون در مال مختلط و حرام گفت باید احتیاط کرد. پس مدرک این روایات و این بیان نمیتونه باشه. برید پس اگر شهید واقعا در قول به این که جایز سلطان میشه استفاده کرد مگر دعینی حرام باشه، اگر نظرش به خاطر این روایات بوده، این روایات اختصاص به باب جایز سلطان نداره، اونگه جایز سلطان باید بگه اشتنام لازم نیست. ولی اگر نه، اگر شون معتقده که مورد شبهه محصوله که بحث ما الان شبهه محصول است، این اصلا خارج از عنوان اصحابه، یعنی اصحاب که میگن جایز سلطان این مورد رو نمیگیره، شبهه محصوله رو نمیگیره و در شبهه محصوله باید اجتناب کرد و این روایات هم نظر به شبهه محصوله نداره. بس با کلامش باز با اینجا جمع نمیشه، چون کلامش در اینجا اگه نگیم سریعه ظهور در این داره که در موردی که علم اجمالی هست و شبه هم محصول هست در خصوص جایز سلطان اجتناب لازم نیست. خلاصه آقا اگر شهید ثانی در حرفی که تو مسالک زده استناد به این روایات بخواد بکنه، این روایات مشکلشون رو حل نمی کنه. عبارت نگاه کنید، عبارت خیلی عبارت قابل فهم نیست، لذا یواشتر میخونم. فمن الاخبار التي استدل بها في هذا المقام، از جمله روایاتی که بعضی استدلال کردن بهش در این مقام، یعنی در مورد جایز سلطان، قوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام و هو لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه تتدعو، تا مشخصا حرام رو بشناسی اون وقت کنار میگذاری. یا قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعین. شیخ میگه ولا یخفا ان المستند در مسئله جایزه سلطان لو کان مثل هازا، اگر امثال این روایات بخواد نظر باشه، این اختصاص به جایزه سلطان نداره که. لکان الواجب و صحیح، واجب نظر این لکان صحیح، یا ملتزم بشیم که قاعده در شبهه محصول عدم وجوب احتیاط است مطلقا، چه جایزه سلطان چه غیر جایزه سلطان، چه مال مختلط به حرام اونم همینطوره. کما علیه شرزمتون من متأخرین، بعضی از متأخرین اینو قائل شدن که بارها گفتیم متأخرین معمولا به دوره صاحب حدائق و صاحب مدارک و سمس والی و مقدسات، این تیپ رو میگن متأخرین. عده قلیلی از اینها قائل شدن به عدم احتیاط. یا این که این عبارت بود که خیلی گفتم جاده نیست، یا بگیم مورد شبهه محصوره از جوائز ظلمه که ما داریم بحث میکنیم خارج از عنوان اصحابه. منظور از عنوان اصحاب یعنی عنوانی که اصحاب باز کردن گفتن جایزه سلطان اجتناب نمیخواد، بگیم نظرشون به مورد شبهه نبوده، مورد شبهه رو میگن باید اجتناب کرد و معلومه. و علی اگه تقدیر هر کدوم این دوتا رو بگیم فهو و علی طرف نقیص مما تقدم عن المسالک، هر کدوم رو بگیم مخالفت داره با آنچه که از مسالک گذشت. چرا مخالفت داره؟ چرا به قولشون طرف نقیصه؟ چون اگر اول رو بگیم پس باید همه جا بگیم احتیاط لازم نیست، با اینکه مسالک میگو نه در خصوص جایزه سلطان احتیاط لازم نیست. بله این اگه دوم رو بگیم، بگیم نه در شبهه محصور از جوایز زنم هم باید احتیاط کرد و از عنوان اصحاب خارجه، اینم با حرف مصالح مخالفه، چون مصالح گفت همین مورد شبهه محصور رو گفت احتیاط لازم نیست. خلاصه نمیتونه مدرکی مثل شهید این روایات باشه. خب و منها صحیحت و عبی بلاد چی داریم میخونیم آقا؟ روایاتی که ممکنه ازش استفاده بشه که جاشی سلطان اجتناب نمیخواد و رو شبه محصوله. آقا این روایتی هست که طرف سوال میکنه، میگه من با بعضی از عمال سلطان سر و کار دارم، گاهی مهمانشون میشم، گاهی به من یه چیزی میدن، آیا میتونم چیزشون رو بگیرم؟ نمیتونم بگیرم. امام فرمودن تو بگیر، تو خدای مالی به رسول دارم بگیر، برای تو هست گوارایش و برای اون شخصی که به تو میده که از عمال سلطان وزقش با اوست. خب این مثلا منو چه استفاده کنی؟ بگیم که دیگه حال این در مورد عمال سلطانه، فرق نمی کنه، خود سلطان هم همینه، خود سلطان هم اگه ایسی به ما داد مثلا جایزه داد ها؟ جنرم خودش ولی به ما حلال. حالا عجیب اینه که این روایت میگه اگر جز عمال سلطان بودی براش کار کردی نمیتونی بگیدی، هم چون محافظه فاسده، مثلا کار برای سلطان حرام، کسب حرام، پولش هم حرام، ولی اگر سلطانی چیز بتو یا عامل سلطان داد گردن خودش برای تو حلال. مثلا از این روایت بعد اطلاقش هم بگیریم، بگیم چه شبه محصوله باشه چه نباشه، چه همه محل ابتلا باشه چه نباشه، که باید بگیم. و من ها صحیح حتی عبی برلاد قال قلت العبی عبدالله علیه السلام خدمت آقا از کدم ما ترافی رجل یلی اعمال سلطان. چی میفرمایید راجب مردی که سرپرستی میکنه، ولایت داره بر اعمال سلطان، یعنی کار سلطان رو میکنه، یه نوع ریاست اونجا داره، لیس له مکسب الا من اعماله، کسب دیگه نداره مگه از طریق همون کار کردن برای اونها. و انا امر رو به، من گذرم به اون میفته، گذارم به اون میفته، و انزل علی در اون وارد میشم، و یزیفونی مهمان میکنه من اون عامل سلطان، و یخسون و الهی به من لطف میکنه، میکی میکنه، و روب اما امر لی به دراهم ول کسبه، بعض وقتا دستورم میده که مثلا به من یه چیزی بدم منو بپوشونم، و بعد زاق از تردری منزاله برای ناراحتم دلگیرم از این کار، فقالنی کن بخور و خود منها فلکل مخنق، برای تو هست مخنق، مخنق به اون چیز میگن که بدون مشقت به دست انسان میرسه، همسه من مثلا میگم گوارایش بار تو، ولی گوارایی منا نکردم پنجیز من دیدم، مخنق رو میگم اونی که به دست انسان میرسه بدون مشقت. خلاصه یه چیزی بدون مشقت به دست رسیده بگیم دیگه، و علیه لبه و اون گردن خودش. خب استدلال دیگه ایشون نمیگه چجور استدلال شده، ولی من استدلال کردم برای شما که اینجا برای اون عامل، چون عامل سلطان حمل با سلطان کار بکنه، حمل بکنه بگیره، ولی اگر از طریق عامل سلطان یا حتی خود سلطان، چون فرق نمی کنه اینجا هر دوشون یه حدود دارن، اگر به ما یه چیزی رسید امام فرمودن تو اینو بگیر، مطلقا هست آقا شامل محصوله و از اون خرطه که زدن همه رو بگیر. ایشون میگن ول استدلال به این بر مدعا لا یخلو عن نظر، به نظر من تعمل داره. چرا؟ برای این که لأن الاستشهاد، شما برای چی میخواد استشهاد کنید اینجا؟ برای این که از این جهت که امام فرمودن مال عامل که جایز نمیده به سوال کننده اون که از امام سوال کرد. این حلال درست شد، بلکه این احتمال میدیم که امام که فرمودن شما هرچی رو که از اون عامل سلطان میگیری اشکال نداره، خوشحال امام خواستن از این باب میدن بگن که تو که یقین نداری که این که به تو داده جز علم اجمالی باشه، شاید مثلا این عامل یه چیز رو قصد کرد که بعد هم بفرمید اگه قصد کرده باشه برمارد کرده که اما من رو بکنه زمه شده شد. یا مثلا فصل اینی که به من داده در زمه خریده ولو پرداختش از کل سلطان باشه، این مثلاش بلد که اگر این کسی یه چیز رو در زمه خرید به سمن کلی که اکثر برمارد هم سمن کلی خرید، حال ولو برداره بروز پول اون سمن رو بده، مال حلاله یا حرامه؟ یک کسی رفت یه زبط خرید به دهزار بعد من رفت یه پولی دوزی رفت دهزار کنه دا زبطش حرامه؟ حالا قصد نه این قصد سمن کلی خرید و حالا بعد رفت بسش هم اینه که بره پول به دوزی بیا من دیگه چه مشکل داره؟ سمن زمت زبط حرام نیست، نکته همینه چون پول زبط همون زمه بوده، بله تعدیه زمه از پول دوستی بوده، در نتیجه ایشون مدیون دوستی بله مدیون دوستی برای زبط مطلق شد. بله اگر از شخصی مثل که 10,000 تومان بدوزه و بره تو زبط فروشی بگه آقا یه زبطی در مقابل این 10,000 تومان به من بده، حتی بعد جا مثل مرحوم امام تو باب خمسا میگن اگر قصدشی باشه که از یک پول معینی بده ولو سمن کلی ولی قصدش باشه که از یک پول جزئی بده یه خود پول جزئی رو داره، شاید در باب این بحثان بگه بلکه این مال امام خیلی ها قبول ندارن این حرام که ولی استدلالا بگی علی المدعا لا یخلو عن نظر، به این حدیث شما نمیتونی تمسک کنید. چرا؟ لأن الاستشهاده به این حدیث اگر از این جهتی که مرویس و حکمی علیه السلام به حلال بودن مال عامل، عاملی که جایزه داره به این سوال کننده از امام خب آقا این درسته یا نه، امام فرمودن مال عامل حلاله بله، من فرمودن که فرمودن علیه الویس فلا یخفا ان ظاهر من هذه الروایه و من غیرها من الروایات حرمت ما یأخذ عمال السلطان به ازاه عمله و ان العمل للسلطان من المکاسب محرمه. بس امام که این حدیث نگفتن مال عامل حلاله، بله فرمودن تو که از عامل میگیری حلال فر حکم بالحل برای اون صاحب لیس الا من حیث و احتمال کون ما یعطی من غیر اعیان ما یخذه من السلطان، بله